أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از امروز در یک موضوعی است که ابتدا یک موضوع منطقی به حساب میاد و در لسان منطقیون بسیار مورد استعمال و مورد اشاره بوده و اونگاه این موضوع وارد مباحث علم اصول هم شده. مباحث مربوط به بحث مفاهیم هم خیلی ها او رو به همین بحث منطقی پیوند زدند و خواستند که با این بحث معروف منطقی او رو حل کنند. مرحوم آقای بروجردی که دیروز عبارتشون رو مورد اشاره قرار دادیم، ایشون هم همین بحث رو به همین نحوه طرح می‌کنند. ابتدا بحث رو از زاویه بحث منطقی پیش می‌برند و بعد وارد بحث اصولیش میشن. ما بحث رو با زاویه منطقی مطرح میکنیم، یه مقداری در رابطه با این اصطلاحات منطقیش حرف میزنیم و بعد هم بیان مرحوم آقای بروجردی رو مطرح میکنیم. در منطق دلالت لفظی وضعی به سه نوع دلالت تقسیم شده: دلالت مطابقی، دلالت تضمن و دلالت التزام. دلالت مطابقی گفتن دلالت لفظ بر تمام موضوع له خودش. تمام هم ویژگی نداره، بر موضوع له خودش که طبیعتاً هر موضوع لای تمام دیگه. دلالت تضمن، دلالت لفظ بر جزء موضوع لای خودش، و دلالت التزام، دلالت لفظ بر لازم موضوع لای خودش. منتها نکته‌ای که در اینجا بسیار مهمه اینه که ما یک دلالت بر جزء موضوع له داریم، یه استعمال در جزء موضوع له. این دوتا نباید با هم قاطی شه. تقسیم بندی دلالت مطابق، دلالت تضمن و دلالت التزام از تقسیم بندی های استعمال حقیقی است. اما اگه شما لفظی که برای معنای وضع شده در جزءش استعمال بکنید، این استعمال استعمال مجازی است. حالا مثالایی بزنیم تا مطلب روشن بشه. ببینید، شما یه وقت میگید که آقا من خونه خریدم. خونه وضع شده برای یک زمینی که روی اوی بنایی وجود داره. در داره، دیوار داره، پنجره داره، سقف داره، همونا که میدونید. چیز شما لفظ رو استعمال کردید در معنای خودش، استعمال حقیقی است. گفتید من خانه خریدم، به این میگن دلالت مطابقی. شما میگید، طرف مقابل هم همون معنا رو میفهم. اما علاوه بر این که میفهم شما این مجموعه رو خریدید، میفهمه که شما در رو هم خریدید، دیوار رو هم خریدید. یعنی شما لفظ رو در معنای خودش استعمال کردید، استعمالتون حقیقی است. شما گفتی خونه، مراد مجموعه است، ولی این لفظ شما یک معنا رو به شما میرسونه، به مستمع، به شنونده میرسونه، و اون این که کلو خریدی. یه چیز دیگه ای رو میرسونه و اون این که شما در رو هم خریدی، آجر رو هم خریدی، لوله رو هم خریدی. این دلالت تضمنه، یعنی اون دلالت بر جزئی که در ضمن دلالت بر کله. شما باید لفظ رو در کل استعمال کنید، هم کل فهم بشه هم جزء فهم بشه. خب وقتی شما به من میگی من خونه خریدم، یه چیز دیگه ایرم من میفهمم، و اون این که شما انشعاب گاز رو هم خریدی، انشعاب آب رو هم خریدی، انشعاب برق رو هم خریدی. اما اینا جزء مفهوم خونه نیستن، اینا لوازم خونه است، لازمه خونه است. اینا رو من میفهمم. وقتی اینا رو میفهمم به چه دلالتی است؟ به دلالت التزام. باز توجه کنید، اینی که دارم میگم به خاطر اینکه محل لغزش بزرگانی از اصولی اینها، یعنی فهولی این اشتباه رو بعدن دارند. وقتی میگیم دلالت التزام، میگیم دلالت تضمن، اینا فقط و فقط جایی هستند که دلالت مطابقه باشه. یعنی من لفظ رو در معنای موضوع له خودش استعمال کنم، موضوع له رو به شما انتقال بدم، شما هم موضوع له بفهمی مطابقه، طبیعتاً جزءش هم میفهمی تضمن، لازمش هم میفهمی التزام. حالا مثال اینا باید توش مناقشه کنید، که اگه مثال خیلی اون جزء لازمش نیست و جزءش جزء، یه لازمش رو بفهم. تو مثال حالا یه لازم دیگه بگردید پیدا کنیم. ما گفتیم انشعاب برق لازم میشه، شما میگی جزشه. خیلی یه بزرگواری رفته بوده، خاطره ای نقل کرده بود که امام یه موقعی یه کسی رو فرستاده بودن که از بازار خیار بخره، رفته بود اومده بود گرون بود، پس داده بود، یکی از وسط جلسه داد زده بود آقا چرا تحریف میکنید، نه خیار نبود، هویج بود. حالا در موضوعیت بحث خیار و هویج که نیست، که اینه که گرون بخرن یا ارزون بخرن. حالا تو مثال اگر خیار نبود هویج بودش اشکال نه، پرانتزمون بسته. اما حالا میخوام سه تا مثال دیگه بزنم. ببینید این استعمالات، استعمالات مجازی است، نه استعمالات حقیقی که تضمن و التزام باشه. شما میگی آقا دیشب بارون اومد خونم خراب شد. کلش که خراب نشده، مراد اینه سقف خونه خراب شد. اینجا شما استعمال کردی لفظ و موضوع برای کل رو در جزء، این مجاز، این دلالت تضمن نیست. این استعمال مجازیه، درست لفظ موضوع برای کل در جزء به کار رفته، ولی چون استعمال شده مجازه. مثال بعدی میگی دوز خونم رو زد، برد خونم رو، برد خونته که نبرده، اساسیه و لوازم رو برده. استعمال کردی لفظ موضوع برای چی رو در لوازمش، این مجاز، این دلالت التزام نیست. دلالت التزام اون دلالتی است که لفظ بر لازم خودش دلالت کنه در ضمن دلالت مطابقی، یعنی باید پایه دلالت مطابقی باشه. حالا که دلالت مطابقی صورت میگیره طبیعی است که جزءش رو میفهمید، لازمش هم میفهمید. ولی اگر از ابتدا لفظ رو در لازم به کار ببرید، این دلالت دلالت مجازی است، نه مطابقی است، نه تضمن، نه التزام، چون اینا تقسیم بندی های دلالت حقیقی است، اونا اصلا تو استعمالات مجازی است. خب نکته دوم این که چنان که آقای بروژردی هم اشاره خواهند کرد و خواهیم دید، این تقسیم بندی در کلمات اصولیین وقتی وارد شده رفته مربوط به کلام شده، در کلمات منطقیین وقتی مطرح راجب کلمه است. اینم فارق مهم نیست، اهمیت چندانی از حیث تغییر نداره، ولی دقتش خوبه. یعنی وقتی منطقی مطرح کردن راجب لفظ گفتن، مثل اون که گفتیم خونه، لفظ انسان، لفظ مثلا اسد، اما اصولیین راجب لفظ واحد صحبت نکردن، راجب کل صحبت کردن، زیدون قائمون. برای توضیح داستان این نکته توجه بکنید، شما وقتی میگید زیدون قائمون یه مفهومی رو میفهمید، این مفهومی که شما میفهمید مفهوم به معنای اصولیش نه، یه معنایی رو میفهمید، لغت مفهوم رو نذارم، یه معنایی رو میفهمید. این معنایی که شما میفهمید ناشی از سه تا وضع: یک، زید به تنهایی، دو، قائم به تنهایی، سه، هیئت جمله اسمیه، اینکه مبتدا خبر وقتی میان دلالت بر حمل میکنه. لذا تو فارسی ما اینجوری نداریم، همچین هیئتی نداریم. شما بگی زید قائم، یعنی چی؟ مثلا داری بس کن اتوبوس شهری هستی، باید بگی زید قائم است. یعنی ما اون ربطمون رو میاریم نشون بدیم. تو عربی نمیگی، میگید اگر زید آمد من میروم. این مسئله مبتنی بر وضعهای بسیار متعددی است: یک، لغت زید، دو، ماده آمدن، سه، هیئت ماضی در آمد، چهار، من، پنج، معنای رفتن ماده، شش، هیئت فعل مضارع، هفت، هیئت جمله شرطیه. اینا همه وضع داره. شما همه رو که رو هم حساب میکنید میشه کلام. آقای بروژردی میفرماین منطقیون بحثشون در کلمه است، دلالت مطابقی، دلالت تضمن، دلالت التزام، در حالی که اصولیون بحثشون در کلامه. اون ساختار رو میگن دلالت مطابقیش، دلالت تضمنیش، دلالت التزامش. اینم نکته دوم. نکته سوم این که دلالت التزام چه پدید میاد. دلالت التزام برای اینکه بدونیم که این پدید میاد، باید توجه بکنیم که بین دو شیء که ملازمه برقراره، گاهی ملازمه در خارج برقراره. یعنی چی؟ یعنی هر وقت در این اتاق زید می آید، امر هم می آید. یه ملازمه خارجی مقدار زید و امر همیشه با هم هست. یه وقت ملازمه در ذهن برقراره، یعنی من هر وقت زید رو تصور میکنم امرم تصور میشه. حالا ممکنه خارجن اصلا با هم هم ملازم نباشن. مثال بزنم، شما هر وقت شم رو لحاظ میکنید تو ذهنتون، به احتمال زیاد زید و شهدار هم لحاظ میکنید. اینا تو عالم خارج دشمن همه، یه ساعت هم بیشتر با هم نبودن، اما در ذهن شما این دوتا چی شدن؟ ملازم هم شدن. اینه که تصور میکنی اونم میاد. مثالی که منطقی میزنن، میگن به محض اینکه شما میگید این آدم کوره، بینایی به ذهنتون میاد، چون کوری و بینایی ملازمه در ذهن. اتفاقا در عالم خارج نه تنها ملازم نیستن، بلکه نقیزه اینن. حالا بعد آدم ملکن، ولی این میخوام بگم طرفین تناقضن در موضوع. پس یک وقت ملازمه در خارج، همیشه زید با امر هستن. یه وقت ملازمه در ذهن منه که از این معنا به این معنا برسم. ما کاری به ملازمه خارج نداریم. ملازمه خارج هیچ نحوه ارتباطی به بحث دلالات نداره. بحث دلالت مربوط به مقام معانی ذهنی است. خب حالا این دوتایی که در ذهن ما با هم ملازمن، سه حالت داره. گاهی اوقات امکان نداره شما الف و بشنوی ب به ذهنت نیاد، امکان نداره. من میگم دو، ها گفتم دو، زوجیت تو ذهن شما میاد. از این ورش بهتره بگم زوجه، این زوجه، ها گفتم زوجه، دو تو ذهنت میاد. به اینا میگن ملازمه بینه به معنی الاخص. یه نوع دیگه شه که ممکنه از شنیدن این لفظ معنای اول که به ذهن میاد، از معنای اول شما سراغ معنای دوم نمیرید، به این بیانی نیست، ولی وقتی توجه بدن نمیتونی انکار ملازمه کنی. من به شما میگم 8 و 2، ببخشید 8 و زوجیت. الان 8 رو شما شنیدی، ممکنه زوجیت به ذهنت نیاد، ولی اگه بهت بگم آقا 8 و زوج ملازمن، نمیتونی انکارش کنی، میگی درست. به اینا میگن لازمه بیینه به معنی العام. یه وقتم اینجوری نیست، اصلا اینا لازم هستن ها، ولی اولا این قضا نیست که بلا فاصله از این او بیاد. در ثانی ممکنم از پیش بگی طرف بزنه زیرش بده، نه کی گفته، نه ملازمه هم چیز نیست. اینم نکته سوم. حالا دلالت التزام اون جاییست که بین معنای مطابقی و اون لازمش ملازمه بیان به معنی الاخص باشه. یعنی چی؟ یعنی تا من لفظو گفتم و در موضوع له استعمال کردم، شما موضوع له رو فهمیدی، نمیتونی لازم رو نفهمیده باشی و من نمیتونم لازم رو نفهمیده باشم و بگم. خوب به این توجه کنید. مثال بخوام بزنم ببینید چقدر مثال روشنه. شما میگی آقا دیروز، لغت دیروز رو به کار نبرم، بگم آقا آفتاب اومده بود بالا که من رفتم خونه زید. یه نفر من میگه خب پس شما روز رفتی دیگه. میگم نه روز نرفتم، من گفتم آفتاب اومده بود بالا. آقا بین آفتاب بالا آمدن و روز بودن ملازمه بیان به من الاخصه. نه من میتونم منکر بشم، میفهمیدم چی دارم میگم، نه شمایی که میشنوید این رو نمیفهمید. هر بن البشر یا بهش بگی آفتاب اومد بالا میفهمه روز بوده. گوش کنی و ذهنی، نمیگیم که خارجی بودن مضره، میگیم شرط نیست. من میگم آقا من حضرت آیت الله الف رو دیدم، باهاشون صحبت کردم، ازشون مطلب گرفتم، من باهاشون درسشون رفتم، بلافاصله میگم پس معنای صحبت تو اینه که آیت الله الف اون روز زنده بود، بین حیاتش و صحبت کردن شما باهاش ملازمه بیانه به من الاخصه. نمیشه که شما اینو گفته باشی اینو نفهمیده باشی. به همین جهت قابل احتجاجه. یعنی میرن دادگاه باشه یارو رو میگیرن، یعنی تو اینو گفتی، نمیتونه بزنه زیرش، نمیتونه بگه نگفتم. من بگم آقا ما پنجشنبه رفتیم قم خدمت آقای الف رسیدیم، با صحبت کردیم، بعد به من بگن آقا پس آقای الف پنجشنبه زنده بود دیگه. میگم من که اینو نگفتم. میگن یعنی چه نگفتی؟ گفتی. میگم من کجا گفتم زنده بود؟ میگه نمیشه وقتی میگی من باهاش حرف زدم در پنجشنبه او زنده نباشه، این لازمش ملازم است. چرا؟ چون ملازمه بیانه به معنی اخص. ما لوازم کلاممون مهمش اینه، قابل احتجاج بهش. یعنی هم میتونه دادگاه مچ منو بگیره تو گفتی، هم من میتونم بگم آقا من گفته بودم که اینو، شما چرا نفهمیدی؟ خب این پس کدام دسته از لازمها دلالت التزامند؟ لازمهای بیان به معنی الاخص. بعضی از منطقیین بیان من الاعمم زمینه کردن. حالا ما الان اینجا نمیخوایم بگیم درست یا غلطه. آنچه گفتیم بسیار مهمه، پایه بحثامون از این به بعد. دوباره پس تکرار کنم، مهمترینش اینه که آقا بدانیم دلالت التزام و دلالت مطابقه از اقسام استعمالات حقیقی هست. یعنی در دل دلالت مطابقه است، همراه اوست، کلام استعمال شده در معنای موضوع له، ولی کلامی که در موضوع له استعمال میشه هم تمام موضوع له ها میرسونه، هم جزء موضوع لها میرسونه، هم لازم بیانه به معنی الاخصش رو میرسونه. اگر یه موقعی لفظ رو عبردید و فقط لازم بیانه رو استعمال کردید و اراده کردید، مجازه، اون التزام نیست. دلالت التزام دلالت حقیقیه. دلالت التزام اون دلالتیست که همراه زمیمه توفیلی دلالت مطابق است. مهمشم اینه که چرا به درد ما تو اصول میخوره، اینی که قابل احتجاجه. یعنی شما میگین نمیتونه طرف این حرف رو نزده باشه، میگی آقا من دیدم زید گلوله رو زد به سمت عمر خوردش، بعد میگن خب مرد. میگه من که گفتم کشت، من گفتم گلوله زد. این هم میگه آقا لازم بیانه، نمیتونه گلوله زد یعنی کشت، به لازم بیانه. خب این نکته اول. پس ما آمدیم و از بیان مرحوم آقای بروجردی که حالا میخواییم عبارت چم عبارت امام بخونیم، یه نکته ای هم داره. بیاییم صفحه 14 پایین. و قد استقر اصطلاح اهل المیزان علی تقسیم دلالات به نسبت الی المفردات. اینو دوره مفرداتش خط میکشی، مهمه برامون. یعنی اصطلاح در منطق پیرامون مفردات، اما در اصول پیرامون کلام. اینو دیگه فردا اشاره نمیکنم، اون در ذهنتون باشه. فعندهم دلالت لفظ المفرد علی تمام ما وزعله مطابق است. از بیرون نکته بگم جا بود، توجه کنید. ببینید این هم بهش خیلی بعدها کار داریم، به اینجا دوستان توجه کنن. ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه یعنی این که شما این لفظ که به گوش سامع میخوره، در دلالت تصوریه همه اوج بحث پیرامون سامعه. مستمع که لغت رو میشنوه، این آقای مستمع چی میفهمه؟ این بهش میگن دلالت تصوری. در مرحله دوم شما میگید خب پس گوینده این معنایی که من فهمیدم را اراده هم کرده بود. این میشه دلالت تصدیقیه. دلالات ثلاث در حوزه تقسیم بندی دلالات تصوری است. یعنی همینقدر که شما الان داری رد میشی، میبینی یه نفر خوابه، داره تو خوابم جو حرف میزنه با خودت، یه لغتی به گوشت میخوره، معنا ازش به ذهنت میرسه. اینا در حوزه تقسیم بندی دلالات تصوری است. نگاه بکنیم. خب ببینیم حالا، ببینیم آقای آزادگان گوش کن. فعنده هم دلالت و لفظ المفرد علا تمام ما وزعله مطابقتا. این میشه مطابقه. ولو سمع اللفظ من غیر شاعر مرید، ولو این که این رو از غیر شاعر به معنی کسی که دارای مشاعره، آدمی که متوجهه، آدمی که شعور داره و اراده کرده. فما فهم من لفظ المفرد و دل على تمام الموضوع و المدلول المطابقی ولا محاله. خب وقتی کل به تو منتقل شد، جز هم منتقل میشه دیگه، ولا محاله له دلال على جزئه. این میشه به نحو دلالت تضمن، پس در دل اوست. خب اینجا یه دقت پرانتز. یه کسی ممکنه اینجا بیاد بگه آقا شاید من اصلا نمیدونم جزء این موضوع له چیه، چجور به این منتقل بشن؟ الانم به شما میگم انسان آمد، جزء انسان چیه؟ حیوان و ناطق. اینا جزء تعریفشه، دست و پا و کله و بدن و اینا هم هست، اینا جز خارجیش، اینا رو شما میدونید. اما الان مثلا من به شما میگم کانگورو اومد، شما چه میدونی جزء عقلی ماهیت کانگورو چیه؟ چجور این منتقل بشه؟ پس دلالت تزمن در جاییست که شما جزء بودن یه چیزی رو بدونی. و این اشکل بعض الاصولین در دلالت تزمن به چی؟ به این که قد تکون و دلاله علا تمام ماوزله من دون ان تکون علا جزئه، بدون اینکه اصلا دلالتی بر جزش بشه. چرا لکون مغفولن انها اصلا توجه به جز نداره؟ آقای بروجدی پذیرفته، اشکالم درسته، وارده. چون دلالت، دلالت تصوری است. تصوری یعنی ناخودآگاه به ذهن شما بیاد. وقتی شما اصلا نمیدونی کانگورو جزش چی، چه چیزی به ذهن بیاد؟ دلالتی نداره. اگر من به حضرت عالی گفتم آقا دیروز یک اسبی خونه ما بود، یه اسب آورده بودن بر من، شما میتونید بگید آقا قطعا خونه شما حیوان بوده، درسته؟ چرا؟ برای اینکه جزء موضوع الهی، وقتی من گفتم بس دلالت تزمنش هم هست. محاجب رو من میکنی، میگه خودت گفتی اسب آوردن، من نمیتونم بگم آقا من که نگفتم حیوان آوردن، میگه وقتی اسب آوردن حیوانم هست دیگه، این محاجز، یعنی لازمه کلام منه، نمیتونی دل تزمن دلالتته. اما اگر اصلا ما نمیدونیم آقا پنگوئنا پرندن یا چرنده، شما میگی دیروی پنگوئن آورده بودن، کسی میتونه بیاد بگه آقا حیوانم و یه دونه پرنده آورده بودن؟ میگه من چه میدونم، من پرنده خبر ندارم آورده بودن، من نمیدونم بوده یا نبوده، من اصلا نگفتم پرنده بوده. چرا؟ چون توجه ندارم، نه من نه شما، در دلالت التزامیش و در دلالت تزمنی باید اون جزء بودن مورد توجه باشه. اینجا یه پرانتزی باز میکنم، این پرانتز مهمه. پرانتز اینه که ببینید الفاظی که برای کل وضع میشن دو جورن، اینو منطقی ندارن، این دقتهای اصولی اینه. الفاظی که برای کل وضع میشن دو جورن، یه وقته این لفظ برای کل وضع میشه به ماه و کل، همین جوریش، مثل همین اسب برای موجود دست شده، پنگوئن برای اون پنگوئن نشه. اما یه وقت اصلا شما لغت رو برای این کل اما علی تفصیل وضع میکنید، یعنی با احتساب جزئیاتش. فرضیه، اما تو ذهنتون بیارید این لغتی که من میگم. الان اگه من به شما لغت جامد بگیرید، همه رو یه لغت بگیرید، شربت آب لیمو، این لغت شربت آب لیمو رو ما وضع کردیم برای یه چیزی، تو دل این ما از اول لیمو رو لحاظ کردیم. اینجا نمیتونه کسی بگه من این لغتی که بر کل وضع شده رو میشنوم و از راه جزء به سمت کل نمیرم، اول اصلا جزء رو میگیره که به کل میرسه. تو دلالت های مطابقی دیگه شما با شنیدن کل میومدید سراغ جزء، اما در این نوع جدید شما لغت رو که اصلا برای کل گذاشتید علی تفصیل گذاشتید، یعنی اصلا مثال دوم، اصلا لفظ فرض کنید بشر وضع شده بر حیوان ناطق، وقتی من بهتون میگم بشرون، شما اصلا حیوان ناطق به ذهنت میاد. عبارت امام ببینید آقای بوجردی رو، نه الدلالت تفصیلی علا تمام ما و زله متضمنه للدلاله علا جزه، لکن الدلاله علا الجز در اینجا مقدمه بر دلالت بر تمام است. خب نقطه سر خط، بریم سراغ التزام. هازا و دلاله علی الخارج لازم دلالت التزام، شرطش هم لزوم ذهنی است نه خارجی. اینا با هم ارتباط دارن، در خارج ها ندارن، مفگرونه، مهم ذهن. فقط یکون شیء لازما لشیء فی الذهن و مناف له فی الخارج، اصلا در ذهن ملازمه دارن در خارج ندارن، مثل عما و بصر، بینا و کور و بینایی. و لازم هم گاهی بیینه گاهی بیین نیست، بیین قد یکون به معنی الاخصه و هو الذی یلزم تصورش از تصور ملزوم و اصلا در ذهن نمیشه ازشون انفکاک کرد، و قد یکون به معنی العام اون که از تصور این و تصور ملزوم و نسبت این لازم میاد. یعنی اگه کسی اینا رو توجه بکنه یقین میکنه که ملازمه هست. ای یکون بعد تلک تصورات بینن غیر محتاجن الى تجشم الاستدلال، زحمت استدلال به خودشون ندن. و غیر بین من کل قسم ما یقابله، یعنی بینه به معنی الاخص مقابلش میشه غیر بینه های به معنی الاخص، بینه به معنی الاعم مقابلش میشه غیر بینه های به معنی الاعم. آخرین تیکه، بینه به معنی الاخص به نسبه به بینه به معنی الاعم چیه؟ اخصه. اما غیر بینه به معنی الاخص به نسبه به غیر بینه به معنی الاعم میشه اعم. اینو حالا دقتش بکنید، فردا بحثمون در اصول.